میاد میگه رد میشه بیان اعتقاداته، بحث تفصیلی نداره. شرح های زیادی هم شده، اخیرا آقای علی احمدی هم از واقع خود من شرحش کرده. فیض متاسفانه دروغه، یعنی ایشون کلن مدعیه که دیگه تصوف و اینا برگشتن، ولی الی آخر عمرش بدترین حرفای عرفا رو میزنه، تصور واقعی نداشته، انگار که تطور حزبی داشته. خیلی از فلاسفه اینجوری هم، خود ملاصد هم اینجوریه، خود ملاصد هم مدعیه که من سالهای سال مشغول کلمات مجادلین و متفلسفین و متقلمین بودم. خواهش میکنم، التماس دارم. الان فهمیدم که باید حکمت نبوی و علوی را ارائه بدم. ما محفظ میزنه بود تو اشعار میگه اینا، مقدمه اشعار فیض هم اینجوریه، بعد شیخ احسای هم اینجوریه.
نازه بویه رفت و برگشت داشتم، مثلا تو اصفار میگنی جای تبرمی میجویه که دیگه کلام فلسفه رو بخواد بزنه و فقط منتظر میشه به کلام نبی و اینا، این چند نوعی رفت و برگشت داشته به
لازه. اینو همیشه میگن، یعنی هیچ مسلمان و شیعی نیست الا اینکه مبناش بر اینه که آقا من به احدی کار رضای علی بگیم، ولی خب تطور فکری نداشتن، تطور حزبی داشتن، یعنی به مرحله میرسن اساتید خود رو ناچیز میبینن، لذا از حزب انگار بدشون میاد، ولی حرفا رو ابدا. شیخ احمد احسایی، نظامیدی اصفهانی، فیض کاشانی، ملا صدرا، اینها به شدت مدعیان که ما خلاصه تطور پیدا کردیم، رفتیم دنبال آیات و روایات حالی، هیچ کدومش واقعیت نداره، همه‌شون بدتر نظام ادیه، از همه بدتر نظام ادیه، اصلا نه خلقت قبول داره، نه یه چیز عجیب غریبیه. آره مشهور
بعضی از این نوشتجات تقدیرات آقای حلبی من بودم تقدیر بکنم راست اراده مثلا بارز
هم فلاسفه حقا مبارزه هم ببینید، نظامیدی اصفهانی به شدت به فلاسفه میتازه، بعد خودش همونا رو بدترشو میگه، میگه بله خدا چیزی خلق نکرده و خلق نمی کنه، اگه خدا چیز جعل وجود بکنه خودش محدود میشه، لذا اشیا تعینات خدا هستن، همین حرفای فلاسفه میزن، همه اینا رو میگه.
ولی بین برهنگی اگه مثلا باشه، حالا با از این برم میاد این آقایون شما میاد لا و من سبحان الله و یه حرفه های رحمه رو نارکی دو کنند، این چجور من جمع میشه؟
تبلیغات یک روی مبنا که
دیگه سیدان این هم مثلا با چیز و قرآن
آقای سیدان، یعنی به انحای مختلف حرف بده، مثلا کتاب اون تقریرات و مناسب النبی که خیلی توش صریح صحبت کرده، میگه اینا حرفای مثلا میرزا قیدی نیست، آقای حلبی نوشته، در حالی که اینجور نیست، آقای حلبی نوشته داده میرزا خودش تحصیل کرده. این تعبیرات اینجوری میکنن معنی که نه
کسایی مثل امیر جعادوهای تهرانی
اینا همون همه شون همونه، شاگرده میدامید همه شون همونه، اینا قائل به اینا که ما دو سنخ حقیقت داریم، یک سنخ نوری یک سنخ ظلمانی. خب نور رو همون وجود میدونن، ظلمت هم همون ماهیات و تعیونات میدونن، فقط الفاظ رو خیلی سعی بزنید بگید میتونه نگید، ولی اونقدر ازشون در رفته که دیگه اصلا حساب کتاب نداره. یک مشکلی تو ذهن فلاسفه هست، به عینه تو ذهن تفکیکی ها هست، و اون اینه که خدا بی نهایته، اگر چیزی غیر خدا وجود داشته باشه خدا محدود نیست. این مشکل رو دارم. لذا دیگه سعی میکنم بگم بله همه جا وجودش خداست، ماهیات و شکل ها غیر خدا هست، چون اون شبهه تو ذهنشون هست. جوابش اینه که نه، خدا بی نهایت محدود هم نیست، چون خدا اصلا امتداد نداره که یا بی نهایت باشد یا محدود، یا کوچیک باشد یا بزرگ. هر دوش خلاصه. حالا کی میگه؟ چون چند بار بهش گفتم آقای صدای حرفون نزد، بازم میگه. چی بگم دیگه؟ این نگن چی بگم؟
آقای سیدان هم همون خطه یعنی یا تعدیل شده؟
خیلی بیشتر مواظبه، خیلی بیشتر مواظبه که مثل اونا حرف نزنه. ولی شما کتاب عین یا سمخیت که تو قم ایشون اومد گفت مثل آقای گلپایگانی، از اول تا آخرش بخونه، اگر یک بار توش پیدا کردی که تباین خدا غیر خدا به معنای اینه که ما متجزیت خدا غیر متجزی، اصلا اینا نیست. همش یه دو حقیقت داره، یه حقیقت به ذاته داره، یه حقیقت به غیره. همه فلاسفه قبول دارن دیگه. به غیره رو میگن تعینات، به ذاته رو میگن وجود. همش همینه. صد بار همینو گفته. اصلا از این عبارت بر نمیگردی. ببین وقتی که میگم جز این چیزی نمیگه، نمیاد بگه برای عالم حادث هست به معنی که مثلا متجزی هست، اینا رو نمیگه. این وقتی همون جور صحبت میکنن، یک حقیقت به ذاته داریم، حقیقت به غیره داریم، اون رو همه فلسفه میگن. دید میگن امواج به غیره هم خدا وجوده.
آه،
من داشتم میگم
فلاسفه
اینو
به غیره و به ذاته
تعبیر می‌کنه. نه، ببین، بدتر از نه، اونا رو هم دیگه نمیگه. اصلا دیگه اونا رو نمیگه. اشکال میکنه. بعد حتی میاد اینجا میگه، ببین، میگه همون جور که دقت کن. خیلی مثال عجیب داره توش. میگه همون جور که بین وجود و عدم سنخیتی، بین ما و خدا سنخیت نیست. یعنی چی؟ یعنی ما وجود نداریم، ما تعیونیم فقط. همان گونه که بین وجود و عدم سنخیت نیست، بین ما
کمال
بینونه چون غلطه دیگه. اگر عدم سنخیت ما و خدا مثل وجود عدم باشد، یعنی ما معدومی و جای خدا رو تنگ نمی کنیم. خدا بی نهایتی. از این حرفا زیاد داره. یعنی شما سر تا پا کتابش بخونه، شاید 40-50 مورد همش همینه. یارو اومده میگه اینا تجلی خداست، میگه تجلی رو غیر خدا میگه، خود خدا میگه، نمیگه وای تجلی اینا مخلوقاته، میگه نه تجلی رو غیر بدونی کافیه. خب فیلسوف هم میگه، میگه تجلی خود ذات که نیست، ذاتش لا اسم له، ولی تجلیات تعیناته. همش همین حرف هاست.
خب اینا مثلا حروس زمانی و اینا خیلی طرفداری میکنن.
یا جام اینا رو تکفیر نمیکنه اگه فلسفه رو میکنه، اینا رو به خاطر همین که اصول و مسلمات و قبولان تکفیری ها رو عرض میکنه. میگم حضرت عالی مثلا اگر شاید فلاسفه و رفع رو تکفیر،
نه من فلاسفه تکفیر نمی کنم. من نه فلاسفه، نه ملا صدرا، نه تفکیک،
نه فلسفه را اگه کفرآمیز بدانید تفکیک رو کفرآمیز نمیدونید.
چرا؟ تفکیک به شدت بدتر از فلسفه. این همون عبارات رو خیلی بدترش رو گفتن. میگن لا وجود الا وجود الله. میگه اگر خدا جعل وجود بکند یلزم و تحدید خدا خودش محدود میشه. میگه هذه المخلوقات اسماء و تعینات و صفات، مخلوقات تعینات خدا هستند. میگه اگر شما صادر اول نظر به تعین و حاضیتش بکنی این مخلوقه، این نظر رو نکنی خود خدا. خیلی از این حرفا داره.
خب اینجوری باشه، من اونجوری که برداشت کردم از این چند جلسه اینه که تقریبا شما تلویحا بوده این که بخش عظیمی از فلاسفه و متکلمین و عرفا تلقی غلطی داشتن از مباحث اعتقادی. حالا مثلا شما و هم بعضی که حالا به جمله امشب معرفی کردن از متقدمین و متأخرین، اینا مثلا تلقیشون درست. حالی که ما وقت متکلمین هم نگاه میکنیم، نگاه از جز حاشیه است، جز اقلیته. این متکلمین مثل مثلا علامه هندی یا خود خواجه نصیرالدین طوسی که آرایی که تو شرح اشارات گفته ملتزم نشده تو بعضی جاهای تجدید الاعتماد. ما همه اینا رو بشوریم
بذاریم کنار. خواجه طوسی میگه من در شرح اشارات ملتزم نیستم به این که
حرف خودم رو بزنم،
حرفای خودم رو بزنم و اشکالات مطلب من از معلق بخواهم دفاع کنم. توی تجلی اعتقاد میگه هذا ما قادنی ما قادن الدلیل ای و قوی علیه اعتقادی. یه اعتقادات خود من اینجاست. این یک مطلب. یه مطلب دیگه این که شما بین فقه مثلا فرض کن که مثلا شیخ انصاری با فقه شیخ مفتی و شیخ چقدر فاصله می‌بینید؟
بله.
ولی هر دو فقه شیعه است.
بله.
فقه ابو حنیفه نیست. ولی خب یه تحولی شده دیگه.
بله.
بحث های اینجوریه. اون مبانی فقهی و کلامی هم مبانی کلامی مثل حدوث عالم، ابطال قدم عالم، کفر دانستن قدم عالم، وحدت رومی، استودیو الواحد، اینها مبانی مخالفت با فلسفه و در اون دو چیزا مرحوم خواجه و علامه و شیخ رشید و طوسی و همه محکم محکم هست. در زمان اینها فلسفه مشاع بوده، فلسفه ملا صدرا و اینها نبوده که خیلی پرده ها رو بالا بذارن بگن سگم خداست اینا. لذا مثل مثلا فرض کن الان شما نقدی که وهابی میکنی با نقدی که مثلا 700 سال پیش به اکسون نمیکرد دیگه کیه؟ اینا هم همینجوریه، چون وهابی الان دیگه پرده رو بالا داره، همه حرفا رو انکار میکنه، فلسفه هم اینجوری شده. لذا کسی که الان نقد فلسفه میکنه با نقد فلسفه 700 سال پیش فرق داره، اما جوهرش یکیه. بهتر اینجوریه الان شما کتابه مثلا شیخ مرجان خراسانی رو بخونی می‌بینی خیلی فلاسفه رو کلمه به کلمه رد می‌کنه. اون کتاب کفایت الموحدین اینجوری اینجوری نیست. کتاب کفایت الموحدین با اینکه فوق العاده کتاب خوبیه ولی فلاسفه رو مثل 200 تا 300 تا بی نقد می‌کنه. ولی شیخ مرجان خراسانی نه به روز نقد می‌کنه، از مفهوم وجود می‌گیره تا اساسات وجود تشکیل کلمه به کلمه نقدش می‌کنه. دقت کنید. حالا یه حرفام همینجوریه، یعنی حرفای متکلمین اینا که ما میگیم یعنی یک کلمش شاید در واقع حرف جدیدی نباشه، اون یه تبیین جدیدی باشه، یک تغییر جدیدی باشه، ولی حرفا دقیقاً حرفای مبانی صحیح و محکمات کلامشی بوده. حالا ان شاء الله اگه فرصت کنم یک اجمالاً یه بررسی کردم که این علائمی که ما داریم تو کلمات قدما مثلا کجا اومده، اونا یادم باشه ان شاء الله میارم براتون. دیدم یه آسه با تو دیدم نه ما حرفا متکلمی نیا چیز نیست، ولی خب یک مقدار زیادی روی روایات و تطبیق و نکات، یعنی اون کاری که ایشون گفتن چرا مثلا متکلمین قدیم این کار رو با احادیث نکردن. خب آره، چون کلیاتی رو مسلماتی بوده و نیاز نداره، ولی ما این کار رو کردیم. فقه هم خلاته با هم دیگه اختلافات
احادیث رو می آوردن مثلا شاید این انحراف
نه نه شاید احادیث هم شاید همینجوری در کنار رد شدن. ما این کار رو توی این کتاب فوق العاده پررنگش کردیم، یعنی این که روی نکات ظریف احادیث تونستیم این مطالب حساس رو تطبیق کنیم، نه حمد الله به لطف خدا از امتیازات این کاره.
آجا یه چیزی که هست، خب همون اول رساله ها شما به فقها ارجام میدین، گفتن آقا در فروع دین باید یا احتیاط کرد یا تقلید یا مشتهد شد، اما در اصول دین باید یقین حاصل کرد، که حالا بعضی آقایون میگن باید از طریق برهان باشه. خب مگه ما چقدر مثلا روایت محفوف به قرائن یا متواتر حالا یا نزول بکنیم در حد استفاده تو مباحث اعتقادی داریم که بخوایم به اونها تکیه کنیم تا یقین برای ما بیاره؟ خب اکثرش خبر واحد اینها هم زنیه به انزای شارع دیگه.
اتفاقا برعکسه در کلام
اسناد به شارعش زنیه دیگه.
نه اصلا کار ما اصلا روایت میخونیم برهان یاد بگیریم، برهان عقل دیگه، اصلا برهان عقل یقین آوره.
روایت به نقل از معصوم دیگه.
نه اصلا اون مهم نیست، اون با تعبدی که نیست.
میبینم
برهان رو میخوای از روایت به دست بیاره، اصلا سند ضعیف.
خب
سند ضعیف
باید بدونیم این رو در معصوم میگه.
نه میزان عقل، برهان عقلی
احسن. اگر میزان عقل باشه پس مل مایز بین این که بنده با رمل و سهلاب مثلا یک مبحثی رو به دست بیارم بعد به ترازوی عقل بزنم، یا این که برم مثلا از قرآن و روایات بیارم؟ چون ترازو رو شما عقل قرار دادین دیگه، شما گفتین ترازو عقله. خب وقتی عقل شد میریم، خب وقتی عقل شد دیگه تفاوتی نداره شما از کجا بگیریم اینو.
مثال مورچه رو زدم
جان،
فهمیدم مثال مورچه داخل توپ با کسی که بیرونه.
خب من اون مثال رو نشیدم، ولی من یه سیاجا رو میدونم که ما چه از روایات یک مطالبی رو بیاریم، یا مثل مولا صدرا بگیم من حرکت ابرها رو دیدم ازش حرکت جوهری رو مثلا الهام گرفتم، یا هر
اینا بیشتر شعره.
نه وقتی معیار
برهان
خب
اشکال هم اگر به فلسفه خلاف برهانه حرف بزنم بس کامل اصلا فلسفی، اصلا میگم اسمش بذار فلسفه مهم نیست، بس فلسفی کامل.
نکته که از حاجه ما میگه حتی وجود خدا رو باید انبیا بیان به وسیله معجزه
یه چیزی خودش... هست مثل میموره که شما یه فلسفه رو شما نمیتونی خودت بخونی یاد بگیر، باید بری پلای استاد میگی یا نمیگی.
بعضی هم اصلا خودشون میخونه،
معمولا اونا نتیجه نمیسه خودشون میخونه یعنی چی؟
خود بوعلی میگه من کتاب اصولوجی ها رو 40 بار خوندم جز فلسفه درست استاد، که کم استاد دیدال اگر نگیم استاد ندیده خودخوان بوده دیگه خود بوعلی.
همون مطالب هم
میگه 40 بار خوندم، تازه بعد از 40 بار یک چیز رساله فلوتین به دستم رسید که اون برای من مثلا آشکار شد. میخوام بگم به هر حال پس وقتی ما معیار و عقل و برهان قرار دادیم دیگه مهم نیست که حالا روایاتی آورده بشه توی فرض بکنید کتاب یا نه، یا ما بریم حرف ما از فلسفه غربی بگیریم یا از فلسفه اسلامی یا از هر چیزی، چون میخوایم با معیار عقل رو بسنجیم دیگه.
قدرت عقل شما در جزء در اجزا و اینا هست، همه چیز رو در جزء کل خدا هم در جزء کل مشخصه، اصلا نمیفهمی غیر از جزء کل انسان نمیفهمه، و فهمیدن که امام معصوم هم بهمون که اگر خدا هم به ما نمیفهمه ما هم نمیفهمیم،
درست
غیر از جزء کل هست، لذا اون عقل هست، ولی عقلی که توسط خدا به خصوص راهنمایی شده
و اینجا نقضی داره، من خودم میفهمم که من وجود خودم رو با اینکه نمیبینم میفهمم یه نفسی دارم، دلیل نمیشه، یعنی این هر فرمایش حاجی میگه عدل رو دلیل علا امکانش هایی بود، خب ما همین که فلاسفه اومدن یه سری رو اثبات کردن نشون داده که یه سری رو میفهمیدن،
اتفاقا همین جواب خودتون دیگه عدل و دلیل علا سین رو
امکانش
هایی اگر میفهمیدن که همین
با این آجا ادعاست، از ادعا تا اثبات خیلی فاصله است، اونا هم میگن شما ظاهرگرا این چسبیدین به ظاهر به عمق معانی ما نرسیدین، او هم ادعا میکنه ما هم ادعا میکنیم، ولی حرف اینه که خب کو دلیل
نداره، پس بحث برهان عقلیه،
بله
کاملا برهان، منتها یک کسی میگه که آقا ما یه منبعی داریم اون منبع رو معتقدیم که خطا نمیکنه، خب میخوام اینو سررشته بحث رو از اونجا بگیریم،
بله
این هر عقلی اینو تصدیق
حاجا همین معجزه که حاجا میگن که به وسیله اون معجزه وساقت و صدق قول نبی صاحب میشه، 10 تا اشکال کردن بهش، 10 تا اشکالی که شما اگر بشنوید میگید آقا بله این اشکالات به این معجزه وارد، خب میخوام اگه ما بخوایم ببریم سر وقت معجزه بگیم خدا رو هم باید از طریق قول نبی یا چی ثابت بکنیم، اولا دوری میشه اون اشکالی که آقایون گفتن،
نه بحث تعبد نیست، باز من میگم شما به معنی محقق و پژوهشگر حرف های انسان های اندیشمند میبینی یا نمیبینی توی موضوع،
بله
خب یکی از اندیشمندان هم امام صادق،
بله
میبینی دیگه،
بله
وقتی مراجعه میکنه میبینی بهترین استدلال او بود، اصلا دیگه بحث تعبد نیست،
میبینی تفاوت،
ولی الان ما میفهمه و میفهمه او استدلال رو،
دیگه این نفهمه که با چی
خب تمام
و تفاوت ها رو هم میبینی، خب مجموع روایت ها میبینی تفاوت خیلی فاحش،
یعنی از اون وره که چرا مقید میکنه که روایت رو نبین،
نه ما نمیگیم نبینی،
چرا نبین بعد از این که اینا رو خوب خوندی به جانت نشست بعدش
بود، چون میگیم دوریه هاجا، اگر ما بخوایم
دوری نیست،
چرا
تعبد نیست که دوری باشه،
خود قول خود پس شما هاجا فرمایشون چیز دیگه است، میگه پیامبر میگه من چه کار برات انجام بدم تا صدق قول من برات احراز بشه، درست هاجا مریض شفا بدم مرده زنده کنم،
این بحث دیگه است، درست واسه معجزه است، بخواد نمایندگی
اینو میگه تو براهین که دیگه
مخواد نمایندگی خودش از سوی خدا رو اثبات بکنه،
معقول این دوتا با هم قابل جمعه، فرمایش ایشون با فرمایش شما قابل جمع، یک وقتی که ما معجزات انبیا را دیدیم یقین میکنیم که آن چه اینها میگن حقه، چون تخصصی که اینها دارن اصلا فوق العاده در کل ذرات وجود عالم اینها دارن چیه؟ علم و قدرت نشون میدن. حتی اگر یک دلیل رو ما برعکس اونه که ایشون میگن بفهمیم، ما در خود ما شک میکنیم، نه در امام، نه در پیغمبر. این یک. دوم این که در این حال با صرف نظر از این کلام که ایشون فرمان آقای آسف محمد فرمودن، ما وقتی کلمات اهل بیت رو میبینیم، میبینیم واقعا برهانیه، واقعا ادله واضح و آشکار داره و بقیه در مقابل اینا واقعا غلط گفتن، واقعا ظلمته، فرقش رو کاملا محسوس و بینیت میبینیم. یک تفاوت مهمی که اینجا هست بین اون مسائلی که شما تو فقه و اینا میگید، بین ما در فقه البته غیر از ضروریات، غیر از اون محکمات، غیر از اونهایی که قرائن داریم، ما غالبا در فقه جزئیاتی داریم که این جزئیات خبر واحد ملاکی نداره، مجبوریم به سند و اینها نگاه کنیم. اما شما در اصول عقاید این مشکل اصلا ندارید. شما سر تا پای توحید صدر رو نگاه میکنید، میبینید تمام این روایات آنچنان به کمک همدیگه آمدن، مضافاً مشتمل بر برای این هستن که اصلا سند نیاز نداری. که اینجوریه که آقا ما میخوام به قول معصوم اینو میخوام نسبت بدیم. شما بحث مثلا همین تباین رو در صد عبارت، هزار عبارت کلام امام میبینی، حدوث عالم رو میبینی، نمیدونم جزء این این تشبیه باطله و این متجزی و همه رو میبینی. اینا چیزایی نیست که بگیم ما به یک سندی نگاه کن، چون ما در مثلا اخبار کم متواتر داریم. اتفاقا در اخبار توحیدیه، در مجموعه خطب و روایات باب که نگاه میکنی، کم شاید کمتر چیزی پیدا بشه که بگیم جز اخبار واحد حساب میشه. اونقدر اینها
انواع اینجوری باشه، ولی خود طباطبایی المیزان ها شاید شما قبول نداشته باشید. آقای طباطبایی نمیاد چون میگه خبر واحد زندیه، میگه چون خبر واحد زندیه هیچ وقت بر اساس خبر واحدی که داره مثلا آیه رو امام معصوم توش تفسیر کرده نمیاد تفسیر رو بسازه، چون میگه این زندیه، میگه میتونه قرینه باشه ببینید. اما نمیاد بر اساس خبر، چون میگه ما می‌خوایم دوباره کشف از واقعی، خبر واحد و حجتش رو فقط تو احکام عملی شارع امضا کرده.
اشتباه آقای طباطبایی دو تا چهار تا است. ما یه مقاله نوشتیم شاید 30-40 سال پیش چاپ شد به نام برهان نه فلسفه. ایشون میاد چند تا نسبت‌های عجیب و غریب میده. مرحوم مجلسی به بهار میفرمایند که فلاسفه عقل رو اینجوری گفتن، بعدم اشکال میکنن میگن این که اینها قائل هستن به این که عقول مجردی داریم از ذات خدا صادر شده، اینا خلاف ضروریات دین است و امثال اینا. آقای طباطبایی همه حرفای مجلسی رو برمیگردن بتونه اشکال کنه. چرا؟ چون مرحوم مجلسی گفت که صدور از ذات خدا و قدم عالم اینا خلاف ضروریات دینه. آقای طباطبایی تو پاورقی میگه اگر امر دائر شود بین ظواهر چیز مدار دینی، ظواهر ظنی هستن، و اگر امر دائر شود بین ظواهر ظنی و مبانی و دلایل عقلیه، خب بالاتفاق دلایل عقلی مقدمن. ببین چقدر تحریف، من نمیگم عمدن تدلیس کرده، ولی خب واقعا تدلیس دیگه، تدلیس عملا، حالا نیتشون چی بوده من نمیدونم. اون میگه بابا اینا خلاف ضرورت میگن، این میگه خلاف ظواهر باشه اشکال نداره.
ضرورت عقلی منظورشه بود،
ظواهر دینیه.
ظواهر دینیه
اون میگه ببین، اون اولا که آقای طباطبایی میگه ادله آیات و روایات ظواهر ظنیه. کی گفته ظواهر ظنیه؟ در مخ در باب عقاید اکثرش یا نصوصن یا ضروریاتن. ما در باب اعتقادات اقل قلیل مطالبه ظنی خبر واحد داریم که احد به اون استناد نمی کنه، نیازی نداریم. ما در باب توحید و عدل و معاد و امامت و اینا اصلا ادلمون قالبش ضروریات مستند به ادله برای. چرا میگی ظواهر ظنی؟ انگار داره فقه رو میگه. بس فقه که نیست،
ولی قبول داری که تو تعارض دلیل قطعی با
اون که شک که نیست و همه میگن بابا هیچ. ببین هیچگاه ما در شریعت نه در فقه، در فقهش هم همینه، مال اعتقادات نیست، در باب صلات اگه یه روایت داشتیم مخالف ضروریات فقهی بود عمل میکنیم، شک نیست عمل نمیکنیم. این که اولا ایشون میاد میگه که ادله دینی ظواهر ظنیان، این واقعا خیانته. ادله شرعی مخصوصا در ما حنفی که محل بحثه اکثرش یعنی قریب به اتفاقش قطعیات و مسلمات ضروریات هست. این اولا. ثانیاً آقای مرحوم ملیجی تصریح میکنه میگه آقا اینها آمده اند ضروریات دینیه رو به اوهام، خب اون تفریق اوهام، به اوهام فلسفیشون چه کنار گذاشتن، هر دو رو عوض میکنه. میگه اگر ظواهر زنیه با ادله عقلی تعارض کنه خب معلومه باید دنبال ادله عقلی بریم. چرا آخه اینجوری میگی؟ مگه این مجلسی نمیدونه؟ مجلسی میگه اول شما با اوهام اومدید نه با ادله عقلیه. ثانیاً میگه این طرف ضروریات دینی است نه چیز زنیه. آقا تبات اینجوری مطلب رو میبره جلو. اصلا حرفای مجلسی رو همه رو عوض میکنه که راحت بتونه نقد کنه. ما این مقاله چند سال پیش نوشتیم، با مجدد دارم تو سه ماه همین مقاله چاپ شد تو کانال من شاید باشه.
آقا جان شما فعل جمله قبول دارین که یک روایت اگر به لحاظ سند نگاه بکنیم خبر واحد باشه زنی و صدوره، به لحاظ ظاهرم میتواند نس باشه میتونه ظاهر باشه. اینو پس شما قبول دارین؟
ما در باب اعتقادات خبر زنیه چیه؟ ما در باب اعتقادات خبر صحیح و سند اعلایی هم داشته باشیم به دردمون نمیخوره.
خدا خیرتون بده.
خدا خیرم بده، شما رو خدا خیر بده. میخوای شما کجا ما رو بگی؟ من میگم برو بالا. اصلا تا اینجاش ما رفتیم. ما در باب اعتقادات به متن کار داریم. متن اولا که اونقدر معتزد به هم دیگه هستن، قرائن عقلیه دارن، انواع تواتر توشون هست.
خروج از محل کلام.
نه نه اصلا من میخوام بگم بابا بحث ما این اصلا سوال شما ربطی محل ما نداره. سوال شما که ما اگر ظواهر اینجوری باشه اصلا ربطی بحث نداره. ما اگر خبر اینجوری داشته باشیم، اگر متنش درست باشه، از عفو و ضعاف هم باشد سندش، ما قبولش میکنیم. اگر متنش نادرست باشه، از صح و صحا هم باشه، میگه بر متشابهات میذاریم که مثل آیه قرآن. اصلا این بحثی که آقایان جالبه، این آقایان فلاسفه خیلی عجیبن، متکلمین اینقدر صریح آمدن این مبانی رو گفتن و روبرا کردن و خیلی مستقیم میرن جلو. اینو بهش میگن شما اخباری هستی. برعکسش ملا صدرار برو ببین 220 تا 30 تا 40 تا تقریبا روایت اول تو اسفار، 180 تاش روایتایی که اصلا از کشکستان اومده، از تو کتابش، یعنی بدترین اخباری ها همین ملا صدرا ها و همین صوفی هستن. برو کتاب سید حیدر آملی رو ببین. اینا خدا نکنه بخوان به یه روایت استناد بکنن، وای وای میرن از بیقوله هایی که عنکبوت به اونجا نمیره دیگه تار ببنده، از پشت اونها در میارن، بعد میگن ما عقلی بحث میکنیم. بابا شما که اخباری واقعا آبرو اخباری ها رو شما بردین باید اخباری گری تو این چیر خبر آوردنه؟
میگم معیده استشهاد میکنیم بهش مثلا.
خب همین کار رو اول متکلمین نمیکنن. ثانیاً بابا مستشهاد چیه؟ اینا در ضروریاتشون وقتی میخوان بگن عالم عین خدا، خدا عین عالمه، بعد میگن لو چه حبتم الا نمیدونم به دلو چه الا فلان، باز خدا نه دلو تو چه بفیت خدا اونجاست. تو ضروریات اعتقادشون رفته کشکیات پیدا کرده معمولی تو خدمت شد کدوم بیغولستان بوده اینا. نه اینجوری هم متاسفانه از اخباری خودشون اخباری تره. چیزهایی که روایت هایی که فقط کتاب سنی هاست، اونا هم خودشون چند تا کتاب نوشتن که با اینا مجعولاته. روایت هایی را که سنی ها میگن مجعولاته، آقا رو به کلشون میکشن. نمیدونم اون هر طریقی که از طریق همین ابن عربی و همین ها دیگه. ابن عربی یه آدم منحرف خبیث، آدم چی بگاره، زال مزل رسید به عنوان تصوف که حدیث ها رو آورده، اینا مستقیم اولا والد شیعه کردن.
سنی ها کتاب در رد فلاسفه خودشون دارن.
آره خیلی داریم.
اونایی که از مکتب اهل بیت دور بودن این در مقام رد هفتن، در مقام ارائه گرفتی ندارن.
چرا؟ ببین بحث در اتفاق در بحث حدوث عالم سنی ها خیلی مستقیم
از اهل بیت گرفتن.
اولا که حدوث عالم از ضروریات دینه، دقت کردی یا نه؟
نه تو تحلیلش، تحلیل اثباتش
و... حالا ببین ممکن روایت های ماره، ولی بحث حدوث عالم که از مسلمات قطعیات هم اشعری از هم معتزله، از قطعیاتشونه. اینا هم چون قائل به قدم عالم شدن لذا خیلی باشون در افتادن، دقت کردی یا نه؟ بعد یا مثلا خدمت قاعده الواحد، یا مثلا خدا علم جزئیات نداره، ببین چیزایی گفتن که سنی واقعا دیگه خیلی اینجا
روایت بحث شدن استدلال و
اتفاقا کتابی که جالبه، کتابی غزالی نوشته بر رد فلسفه، آن چنان دقیق صحبت کرده آقای مطهری گفته کسی میخواد فلسفه رو خوب بفهمه بره اون کتاب رو بخونه.
یعنی مقاصد چند میگن آخر مقاصد رو فلسفه قبلی.
البته اون صوفی شده رو تصوفش اینا رو رد کرده. صوفی ها با فلاسفه بدن ولی خیلی قشنگ حالشون رو گرفته.
خدا خیرش بده.
البته میگن شیعه شده. اگه شیعه شده خدا خیرش بده، اگه نه که گوره بابا باشه.
حل کرده من کلا تناقضات و اینو
گفتم. نه ببین حل میکنه بابا، این کتابی رو بخوای بگی عالم قدیمه ببین
اهل بیت فقط میشه حل کردیم شما.
خب ببین گرفتن دیگه اینا در واقع چیه؟ آنچه که در حدوث عالم از پیغمبر گرفتن، آیات قرآن گرفتن، از اهل بیت گرفتن، شکی نیست. ولی خب در اصل قدم عالم فلاسفه خیلی آخه زندیقی حرف زدن دیگه، کسی یه ذره بوی از این برده باشه ردشون میکنه. اینه نکته. در باب اون نکته هم که شما فرمودید که اصول دین رو گفتن باید یقینی باشه و اینها، اون هم ببینید در واقع فرقیه که به نهایتش برگردی اونجوری نیست. ما باید مطیع معصوم باشیم چه در عقاید چه در فقه و تعبدیات، فرقی نمیکنه. مگر ما وقتی که در تعبدیات به قول معصوم عمل میکنیم، وقتی میگه نصف این سیب حرام حلال میگیم چشم، حالا یه مسئله مثلا درباره حدود قدم عالم یا چی دیگه بگن ما غلط بفهمیم، میگیم نه اشتباه کردی شما، این از نوعی که شما اشتباه میکنید. نه، ما در مقابل معصوم مطلقاً تسلیمیم، چه امور عقلیه باشه، چه خدمت شما ارشاد که تعبدیات باشه، چه عقاید باشه، چه فقه باشه، فرق نمیکنه برامون. بعد برمیگردیم به دورانی که به متخصصین و فقها مراجع میخوام مراجع کنیم، اونا هم همین طوره. منی که مقلد باشم و ادله رو نمیفهمم نمیتونم بگم به علامه حلی، جناب علامه حلی من در حکم فرع فقهی حرف شما رو قبول میکنم ولی در وحدت وجود حرف شما رو قبول نمیکنم. میگه خب تو وحدت وجود چی حالت میشه؟ اونم مثل همونه، باید چی فرق میکنه؟ من در مقابل علامه حلی حدوث ذاتی و نمیدونم حدوث زمانی و اینا رو نمیفهمم که. من مقلدم همون جور که در خدمت شما عرض شد احکام تعبدی صلات هم به اون مراجعه میکنم، در مسئله حدوث قدم و وحدت وجود اینا به او مراجعه میکنم. چرا؟ چون خود علامه حله که برای من موضوعیت نداره، او بیان کننده امر امام من است و در هر دوش یکیه برام، فرقی نمیکنه. پس به خود
فهم خودش
همون دیگه، فهم او بر من حجته در هر دوش، چه در عقاید چه در تعبدیات. بله البته در تعبدیات ممکنه بگم با اخو اصلا من معتقد نمیشم، اون بحث دیگه ایه، نمیخوام بیتر معتقد بشم، ولی این که الان وحدت وجودی مثلا نجسن، خب این در واقع درست حکم فقهی ولی برمیگرده به عقاید. خب من بگم نخیر من خودم تشخیص میدم که نجس نیستن، میگه تو مقلد منی، تو چیکار هستی بفهمی تو اصلا وحدت وجود چه حالت میشه؟ پس اجازه بدید تموم بشه. پس در این جهت هم فرقی نمیکنه بین عقاید و تعبدات، فرقی نمیکنه. بله در یک مسئله، در یک مسئله اون رو ما باید با عقل و یقین بهش بسیم ولی تسلسل لازم میاد. مثلا و اونم اینه که آقا این امام حجت خداست، اون رو میگن اصول دین باید یقینی باشه و عدل و چیز باشه، استدلالی باشه. حالا استدلالش بعد یه قول شما قبول ندارم، یقینی باشه. ما در یک مسئله آقا یقین لازم داریم و اون مسئله اینه که این آقا امام معصوم است و اطاعت واجبه، پیغمبر اطاعت واجبه. این مسئله اگه حل نشود که من اصلا تو داخل دین نشدم، بخوام از خودش بپرسم که خب میگیم دور تسلسل میشه. ولی اگر به معجزه اشیا به هر دلیل یقین کردم دیگه من با داخل دین شدم یقینا، وقتی داخل شدم دیگه تفصیل بین عقاید و فروع نداره، هر دو یکی میشه و هر دو رو میتونم ازش بپذیرم.
الان یه کسی که خب به بلوغ رسیده، این بله پدرش مادرش مسلمانه، این آقا رو چه حسابی بیاد اسلام یا تشیع بپذیره؟ حالا میخوام بگم این فرمایشی که شما میگید اگر درش رو ما باز بکنیم، اولا که خلاف فطرت بشری، یعنی تقلید از مثلا فرض کنید اون چیزی که
صاحب معجزه کجاش خلاف
نه نه الان فرض کنید یه مسیحی، ما این رو وقتی میخوایم به آیین حق که اسلام تشیع آگاهش بکنیم چی بشه؟
معجزه.
او هم میگه معجزه حضرت عیسی رو من دارم.
خب نشون بده، من حرف ندارم کو.
خب اونا براش نقل کردن دیگه.
ببین عزیز من، نقل کردن نقل متواتر داره غیر متواتر؟
متواتره.
اولا که مگه ما معجزه عیسی رو منکریم؟
نه.
تا تموم شد. پس اون تاره تأییده ما. اگر اون
نقل... ما چجوری میریم مسلمونش میکنیم؟
ببین من دارم میگم دیگه. اولا که ما منکر معجزات عیسی نیست، اون نمیخواد برای ما بیاره که. صحبت اینه که بعد از عیسی آیا پیامبر صاحب معجزه اومده یا نه. اون اگه خود پیغمبر رو میبینه خب معجزش رو ببینه. اگر خود پیغمبر رو دید معجزش رو نفهمید خب مکلف نیست، مجنون.
اصلا آمده اما اجازه. اون میگه عیسی گفته اجازه. بدین منم میتونی باشی.
نه نمیشه، نمیشه. اگر براش ثابت شد که پیامبر صاحب معجزه بعدی اومده، یعنی چی عیسی میگه بدین منم میتونی باشی؟ چی دین؟ اصلا ما چند تا دین نداریم. اصلا ما چند تا دین نداریم.
خب چجوری بهش ثابت میکنی؟
خب دارم میگم چجوری دیگه.
دلیل میاریم.
دارم میگم ببین یک قد به هم تاخه بگم. اولا که ما چند تا دین نداریم، یک دین داریم. از حضرت آدم تا خاتم تا امام آدم یک دینه. انبیا و نمایندگاش و امامش فرق میکنن. تا دوره این بعدی بعدی بعدی. احکام هم ممکنه در دوره دو تا پیغمبر ثابت باشه، ممکنه در دوره یک پیغمبر متغیر باشه. فرق نمیکنه که. این هم که بگه آقای شریعت بعدی آمد چیز جدید آمد، نه
آجا برشون دلیل میاریم
اجازه حرفام تمام بشه. پس یک دین بیشتر نداریم، تغییر شریعت هم در واقع مال تغییر پیغمبر نیست. در زمان یک پیغمبر ممکنه شریعت تغییر بکنه، در زمان 10 پیغمبر ممکنه ثابت باشه، نه که ربطه. پس یک دینه. اما بعدش اگر ما آمدیم در زمان خود پیغمبر بودیم، اون مسیحی و یهودی و بودایی و کافر و فیلسوف و زندیق و همه رو میاریم، اگه معایده پیغمبر رو دیدن قانع شدن که قانع شدن، ندیدن خب برن پی کارشون مکلف نیستن، مشکل نداره. در زمان بعد از پیغمبر خبر متواتر، اگر به خبر متواتر برایش ثابت شد وجود پیغمبر و امیر
المؤمنین،
تواتر مسلمان غیر مسلمان نداره. ببین تواتر، ببین تواتر، ببین
اوغلایی حجت
تواتر یعنی چیزی که تواتر بر کز محال باشه، چی میخوان کافر و چی مسلمان باشن. دقت کردید؟ اگر مسلمان هایی باشن تواتر بر کز بهشون جایز نیست، دیگر بعد تو چرا شما کافر نیستید؟ خب فرق نمیکنه دیگه. پس اگر به تواتر براش ثابت شد پیغمبر ما، تمام. نشد بره مکلف نیست، مشکل نداره.
ما عدل باش ندارین دیگه.
تا جایی بتونم دلیل میارم، ولی من که تو ببین من که تو مغز کسی نیستم که انک لن تعدی من احببته.
جا خدا خیرتون. ما هم میخوایم بگیم خدا از تعالی هم یه مسیر رو میخواید با این حق بیارید، نمیگید که آقا پیامبر من معجزه آورد. من برات دلیل میارم که پیامبر من حقه، حالا با اون دلایلی که دارین دقیق میکنه. پس حرف ما اینه که میگیم بابا باید دلیل آورد، بازم ثابت دلیل. آخه شما فرمودین که میشه تقلید کرد. شما فرمودین
ای بابا چرا دقت نمی کنی؟ گفتم در یک مسئله ابتدایی ما باید با دلیل بپذیریم و اون صاحب معجزه است. بعد از اون فرقی نمیکنه تعبدیات باشه، غیر تعبدیات باشه، از خود معصوم باشه یا نمایندش باشه، فرقی نمیکنه. خوب دقت کنید. اما اصل دین رو که باید من با معجزه رو باید ببینم قبول کنم، باید اینو دیگه ترا نه. اون گفتم در زمانی که ما میخوایم اصل دین رو بپذیریم، باید اون صاحب معجزه برامون ثابت بشه. ثابت که شد دیگه نمیتونه فرق بذاریم بگی آقا البته ادله یا امیرالمومنین من شما رو قبول کردم، ولی در اعتقاد اگه صحبت میکنی هر جا تو اشتباه کنی من قبول نمیکنم. ما میگه او چی میگه؟ تو اومدی معجزه من قبول داری، هر چی گفتم باید قبول کنی. نه اون تعبدیه، این اعتقادیه، فرقش چیه دیگه؟ اما اصل دین رو چرا؟ بعد اون مسیحی رو ما از راهش با ادلمون رو میاریم. تو مخ اونم نیستی که با اون پیش مون استفچر کنی، که اون خودش باید قبول کنه. تو نفسش هم اگه واقع شده قبول نکرد، خدا میدونه دیگه باید چیکارش کنه. تو نفسی واقع نشد، خب واقعا نفهمیده دیگه. من که مکلف نیستم که او رو به زور تو مغزش فرو کنم، که من حرفم میزنم. دقت کردین؟ این هم مال اون مسیحی و مال اون یهودی و مال همش با هم دیگه حله و فرقی هم در این جهتش نمی.
تقلیدش همچنان یکم حالا از امام که آمدیم پایین تر، خب این آیون که هر کنم شدید فهمی از فهم خود شده دارم. مثلا آیه جوادی میگه من فهمم از دین اینه، من این روایت رو اینجور میگم.
ببین اونی که مجتهد میدونه خودشو من کار ندارم، اونی که خودشو مجتهد میدونه بحث مجتهد و مقلد بود. مقلد در مقابل مجتهدش نمیتونه بگه آقا من در طهارت و نجاست مثلا خون داخل تخمر مقلد شما هستم، ولی در طهارت و نجاست وحدت وجودی مقلد شما نیستم. میگه تو اگه تخصص داری که خب هر دوشو بفهم، نداری خب هیچ کمشو نمیفهمی. اگر متجزیتی خب متجزیه، من کار نداره. در اونی که متجزیتی برد دنبال کار خوده، اینا که سرج خوده، ولی فرق جوهری نداره اینها. اما مجتهد
در اون مسئله من باید ایشون باز مجتهد بدانم یا و اعلم هم بدانم
فرض بر این فرض بر اینه دیگه فرض بر اینه که من مجتهدم قبول کردم بعد بحث میکنم اما خود مجتهدینم این حق نداره که من مجتهد هر دلم میخواد بگم نه مجتهدم بر خلاف ضروریات بگه خودش کافر میشه دقت کردی یا نه اگر هم نمیفهمه خب تو جهل مرکبه اون برجت با بحث خودش رو داره که حاکمی باشه ضروریت باشه حدود چه اون بحث دیگه یا علی التماس دار خدا حافظ به سلام خدا حافظ شما
در اثبات معجزه هست جانم؟ جانم در اثبات این هست شیخ فردی پیغمبر اسلام شما معجزه آورده برده خودش رو داره مثل جادو جنبل هندی بابا اینها که نیست یعنی واقعا میشه هست میگم از چه طریقی ثابت میشه بیه تواتر پیروان همین شخص ممکنه اینها
عزیز من تواتر ببین تواتر
کرده باشن قضیه
تواتر بابا در تواتر چه خبری که
تواتر دیگه نیست بعد نیست
نه ببین اون موزه تواتر خارجه نه به خاطر مسلمان بودن ببین اصلا تواتر یعنی توانیه بر اون محال باشه
اصحاب پیغمبر گنده کردن چیزی که پیغمبر
داد آقای من ببین الان خوب الان ما اینجا نشستیم خوب الان ما اینجا نشستیم خوب یه عده میان یه نفر میاد میگه آقا مثلا فرض کن مثلا 72 تن یه اتوبوس مثلا آتش گرفته خوب یه نفر میاد میگه خوب بعد زنگ میزنه به تاک تلفنی توی بلوار امین اونجا شوفر تاکسی که میخواد بیاد میگه آقا الان من 72 تن بودم دیدم یه اتوبوس یکی دیگه میاد تای خیابون آذر میگه که آقا ما الان بچم مثلا رفتم بیارمش دیدم اونجا اتو آتش گرفته 10 نفر که اصلا هیچ با هم دیگه ارتباطی ندارن به شما میگن آقا اتو آتش گرفته بود بعد شما میگی آقا چون شما قومی هستید من قبول نمی کنم باید تهرانی باشید چون شما مسلمان هستید قبول نمی کنم مسیحی باشید میگه ببین 10 نفرن که محال با هم دیگه تواتر
مورد خبر ارتباط با دین اینها
حالا فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه یک خبر خارجیه ای رو یه خبر خب میخوام به ما بگن چی مربوط به دینشون باشه چی مربوط به غیر دینشون باشه باید احتمال تواتر نباشه اگر احتمال تواتر بود دیگه اصلا تواتر نیست تواتر نیست متواتر نیست به مسلمان و مسیحی بودنش ربطی نداره
که احتمال تواتر هست
آقایان
میگه پس هست هر جا که احتمال تواتر هست دیگه اون متواتر نیست
شما میگه صرف عامل کمی باعث میشه که تواتر مرکز نشته باشه من میگم این کافی نیست صرفی که کمیت بالا ببره
کی گفته با کمیت با اتفاق کی گفته که اصلا تواتر کمیت نداره تواتر ممکنه به 5 نفر حاصل بشه به 200 نفر حاصل نشه
چی باعث میشه تواتر نکنه مرکز
این خودت بسنجی ببینی این افرادی که مخبرند به هیچ عنوان احتمال تواترشون نیست
عقیده مسیحی میگه اینا تواتر مرکز میکنن
ببین اون مسیحیه اگر اومد دید 5 نفر از 5 گوشه شهر بدون هیچ احتمال تواتر و هماهنگی حرف دادن یقین میکنه به دست خودش هم نیست
ابزارش هست برای مسیحی که بیاقیم
آره. آره همین مثالی من زدم دیگه همین مثالی من زدم
کتابا رو بخونه
ببین دیگه اون رو شما کار ندارم همین مثالی که من ببین من یک مثال نشون شما بدم بس دیگه الان من یک مثال نشون شما دادم که آیه اتوبوس آتش گرفته همین مثال چی میخواد در جنگ به خیبر باشه چی میخواد در کشتن عمرو بن عبدود باشه چی میخواد در خدمت شما عرض شد که نمیدونم آتش گرفتن کعبه باشه چی میخواد در بعثت پیغمبر باشه
این مسیحی که من تو اروپا کتب اروپایی نگاه میکنم خبر از این شخص پیغمبر معجزاتش نیست تو چین هم نیست
ببین در خبر
میانس اینجا گزارش
آقای من در خبر متواتر لازم نیست که همه عالم خبر بشن مگر الان من که گفتم اجازه بده اجازه فرقی نمیکنه ببین
مسلمین بودن مسلمین بودن کسی بودن که ارتباط تجاری داشتن
آقا وقتی که 50 نفر مسلمان یه چیزی رو میگن که اصلا با همدیگه محال بوده هماهنگ کنن این چطور به نفع اسلام خبر جعل کردن محال با همدیگه هماهنگ کرده باشن اگه احتمال هماهنگی باشه که اصلا خبر متواتر نیست مسلمان غیر مسلمان نداره که
بس سورمیه بس کورمیه
آره نه سغروی آقا در هر جایی احتمال تواتر باشه اون خبر حجت
باشه. هند و مثلا اینا میگه اینا کاروانا می آمدن می رفتن ولی اون اخباری که تو خاورمیانه هست اونجاها نیست. بعد اینا میان به تشکیق میکنن میگن که چطور شده که این همه اخبار فقط توی گوشه دنیا باید باشه فقط بلغارمی به خبره چرا بعضیسا خبر
نمیده. شما میگید اونا که رویت معجزه کردن این که یمن رفته این که ایران رفته مثلا که به هم رفتی هم ندارن ازشون میپرسیم یه چیز واحد میگم به ما
اصلا تعریف تواتر تعریف تواتر یعنی اون کچی دو نفر چه ده نفر چه صد نفر چه یکی اروپا یکی آمریکا یکی ایران چه همه تو قوم.
اما یه نکته دیگه هست ما دسترسی به اون افراد متشکل اون طرف نداریم به چهار نفر داریم که تو اجاز میدن با هم هم قضا بودن هم منطقه بودن
تواتر ثابت نیست اون تواتر ثابت نیست
از من همین شبه همینه
نه خیلی اشتباه
میکنه
این شبه نیست
اون صحابیه که تو یمن هست که تو کتابا نیومده
آقای من ببین اینی که شما میگی این شبه نیست اگر در هر موردی اینجور احتمال بیاد اون متواتر نیست همه این رو قبول دارن
آدم ها نحنفی احتمال چرا نباشه
مثلا در کدوم موضوع
همین معجزه پیغمبر
کدوم معجزه رو
دیدن کدوم معجزه هر شدن تو عالم تو کتابا نیومده اسمشون گزارش بدن
آقای من ببین من الان من گفتم معجزه پیغمبر مثلا کدوم یکیش
مسیح میخواد به کتابا نگاه کنه بگه تواتر دست پیدا کنه
آقای من به کدوم الان من کدوم یک معجزه پیغمبر گفتم متواترش رو اشکال کنی
باید
من معجزه پیغمبر من متواتر میدونم من فقط معجزه پیغمبر را ببین یکی اصل ببین اونی که مسلمان مدعی ان میگن آقا نسبت این کتاب به پیغمبر این متواتراته حالا تو بیا ردش کن میتونی ردش کنی نسبتش معجزه بودنش که امر حسیه دیگه امر حسیش این که آقا این کتاب را نه ارسطو نوشته نه افلاطون نوشته این کتاب رو پیغمبر گفته نه متواتراته یعنی هم مسیحی ها قبول دارن هم یهودی ها قبول دارن هم مسلمان ها قبول دارن حالا مسیحی ها میگن ما قبول نداره معجزه باشه مسلمان ما قبول داریم ولی اصل صدور این کتاب پیغمبر که متواتراته که این یک
دو خود حضرت معجزه بوده دیگه
حالا اون بحث دیگه است اونا دیگه داخل در قصه ببین دلالات و حدسیات مال به تواتر ربط نداره اونا مال دلالته بحث سند رو داره میکنه تواتر مال سنده دقت کرده نه دلالت ملت پس اصل این مسیحی نمیتونه این کار کنه آقا اصل این که پیغمبر اسلام ادعای نبوت کرده این متواتره دیگه مسلمان و یهودی نداره حتی اگه یهودی هم نگفته باشن مسلمان گفته باشن به هر جد مسلمان ها افراد بیشماری که هم دیگه ندیدن گفتن دیگه دقت کردی یا نه ولی اون معجزه ای که ما دو چیز بهش کار داریم و الانم معجزه بروز و زنده است خود وجود امیرالمومنین و خصوصیاتشه الان می‌بینیم به تواتر شخصیت ممتاز علی بن ابی طالب نه یهودی مسیحی کافر بودایی همه مسلمه دقت کردید
ممتازانه ثابت هست نه هیچ که به قدرت الهی واسه
آ نه که ما اون دو تا بحثه دو تا بحثه ببین یک نه نه یکی این که ما گفتیم ما در امتیاز یک شخص نیازی تن رفتی با خدا اثبات کنیم یه ساحری هم اگه باشه خب واقعا امتیازش اثبات کنه عقل میگه برو دنبالش اگر شخصی بوده واقعا با همین خصوصیات که تمام علمای امت از او استفاده کردن تمام دشمنانش اقرار به فضائل او داشتن عمرو عاص و نمیدونم معاویه و یزید و عمر و کسانی که دنبال بودن کوچه‌ای اشتباه علی پیدا کنن در تمام عمر علی ابن یه اشکال پیدا نکردن خب این معجزه است چه معجزه بالاتر متواتر هم هست
یا علی اون شعر الفاظ مباشرت هم خود عمرو عاص گفته
بله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.